بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات هدية عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دوم رو جلیتر خط بفرمین. اللهم صل علی محمد. خداوند انشالله این نشست و برخاست بی قیمت و گفت و شنید ناقابل و کرمش از ما قبول کنه. اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بده. انشاءالله توفیق دیدار روی مبارکش، نشستن در محضرش، استفاده از دریای وجودش، خدمت و نوکری در آستانش، شهادت در راهش، قسمت و روزی همه ما بشه. صلوات سوم رو با شکوه تر خط بفرم. اللهم صل عرض کردیم که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین وقتی بخوان جامعه درست کنن که به اونها منسوب بشه، جامعه علوی، جامعه اهل بیتی، به ریشه ها و علت ها میپردازن. مبانی که عملو درست میکنه، کنش سازه، بیش از این که بخوان توصیه اخلاقی به ما بگن، اون وجهه اصلی مطلب رو به ما بیان میکنن. یه وقتی شما کتاب کافی رو بر میداری میخونی، البته داخل پرانتز عرض کنم که خوندن حدیث برای غیر متخصص حدیث خوب نیست، مثل خود درمانیه. این تو یکی حدیث هست یکی نیست، بلکه باید شرح عالم متخصص رو دیگران بخونن. مثل چی؟ مثل این که شما از بین این همه دارو نسخه پزشک حاذق رو استفاده میکنی، همینجور خودت نمیری خود درمانی. اما نگاه کنید، یه نمونه برای شما بگم. وقتی میخوان به ما این کتاب کافی، فهرست کتاب کافی و چند تا بابش رو میخونم براتون، ببینید اهل بیت وقتی میخوان عمل درست کنن، برخلاف این کاری که ما میکنیم، صرف الاخلاق میگیم، بی روح بی ربط به اماممون، به ولایتمون، بعد میگیم چرا گفته جهاد و ما نودیه بشه این که ما نودیه. چرا؟ هرچی اخلاق ما میگن که توش ولایت نی، خوش اخلاق باشیم، زنتو نزن، بچتو ببوس، نمیدونم شب مسواکتو بزن، چی بوس لالا، این حرفا همش اینه، خوش اخلاق باش، کجاش ولایت؟ این اصلا برای اینکه غلط به ما گفتن. فرق داره اخلاق اهل بیت با اخلاقی که یه نویسنده غربی میگه. اهل بیت بخوان اخلاق بگن، اخلاقشون توش هدف مشترک، نیت واحد، از سر اعتقاده. هی بحث کردیم این روز، حالا چندشو میخونم ببینید. اینایی که دارم میخونم براتون تو کتاب الحجه کافی، ببخشید توی کتاب کافی، کتاب کافی کتاب مهمیه، 8 مجلد یک بار چاپ شده، 15 مجلد یه بار چاپ شده، از کتابای بسیار بسیار مهم ماست، به درد متخصص میخوره. هر بخش هم هست، اسم بخش هاشو قدیمی هم دوباره میگذاشتن کتاب، یعنی کتاب کافی بخش 1 اسمش کتاب العقل والجهل، کتاب و فضل العلم، برتری علم، کتاب و توحید، کتاب الحجه، اینطوریه. یک کتاب، یه دونه از این بخشا کتاب ایمان و کفره. ذیل ایمان و کفر اخلاق گفتن. یعنی اگه کسی این عرایض ناقابلی که ما هم از بزرگان استفاده کردیم نخونه، میگه مثل اینکه شیخ کلینی هم میگن تبویبش، با بندیش، اینا تدوینش خوب بوده، مثل که اینجاها مثلا حواسش نبوده، حالش خوب نبوده، سردرد داشته. ذیل کتاب ایمان و کفر، شروعش با باب یک طینت مؤمن و کافره، میگه خب میخوره. آیا ممکنه مؤمن از یک کافر به دنیا بیاد؟ میگه اینجاهاش جور در میاد. نه، بعد میری جلوتر، مکارم اخلاق، میگه شد اخلاقی. بعد یقین، بعد ورع، عفت، به ایمان و کفر چه ربطی داره؟ پرهیز از گناه، شرم و حیا، عفو و گذشت، نام اخلاقیه دیگه. چرا ذیل این آورده؟ من باب 81 82 به بعدش هم شعرتون میخونم ببینید که اون حرفایی که زنی میخوره. شاد کردن یه کار اخلاقیه، درسته؟ منتها تیترینه شاد کردن مؤمن، این ذیل چه موضوعیه؟ تولی دیگه، نه؟ تولی بحثی ارز کنم، یه اعتقاد عملسازه. شاد کردن، شاد کردن چیه؟ شاد کردن مؤمن، برآوردن حاجت، برآوردن حاجت مؤمن، سعی در برآوردن حاجت مؤمن، یعنی بعضی وقتا خودت هم کاری نمیتونی بکنی، سعی کن. برطرف کردن گرفتاری مؤمن، اطعام مؤمن، بابها رو دارم، اسم بابها رو دارم میخونم، مهربانی و احترام به مؤمن، کسی که لباسی به تن مؤمنی بپوشاند، خدمت به مؤمن، خیرخواهی برای مؤمن، زنده کردن مؤمن، همینجور به جلو. یعنی اگر اخلاقم میخواد بگه، اخلاق همینطوری آویزون معلق نیست، همش ذیل اون ارکانه که ما چهار تاشو اسم بردیم. ولایت که عملش میشه تولی، براءت، تقیه، انتظار، چیزهای دیگه هم هست. دیروز عرض کردیم چرا توحید رو نمیگی؟ عرض کردیم چون اون ولایتی که ما میگیم همون توحیده که ظهور پیدا کرده بین انسان هاست، درست شو؟ حالا چند تا روایت میخونم برای شما به عنوان آنچه گذشت، بعد اون بحث ولایت سیاسی رو ادامه بدیم. یکی از بابهای این کتاب ایمان و کفر، یعنی بخش ایمان و کفر از کتاب کافی شریف، که این مجموعه جزء بخش اصول کافی هم است. اصول کافی بخشی از کافی بزرگه، درست شو؟ یه بابی داره، باب شماره 72، باب و اخوت المؤمنین بعضهم لبعض، برادری مؤمنان با هم برادری می کنند، رحما و بینهم. نگاه کنید چی حضرت فرموده. امام صادق سلام الله علیه، که ما همه چیزمون اومدیون امام صادق صلوات الله علیهیم، ای کاش یه روزی ما انقدر رشد کنیم که وقتی وارد جلسه میخواییم بشیم، این اون پهلوانای زورخونه دست میزنن زمین اذن میگن. حالا میخواد شما دست بزنین بزنین، از یکی از اون کسایی که باید اذن گرفت، نعمت عظما گردن ما داره، امام صادقه، یکی حضرت رضاه. و باور کنید اون وقت اومدنمون تو جلسه چطور میگه نماز میخوای بخونی؟ آقا تو دقیقه 120 بعد گل طلایی حرف نزن، یه 5 دقیقه مثلا افوض امری الالله، نمیدونم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، تو صلوات بفرست، میخوای پرواز کنی، آمادگی میخواد. خب این جلسه نمیتونه سیر بده ما رو به این سرکاریت؟ مگه حقوق بهتون میدن بی خودی بیاید اینجا؟ اگه سیر میخواد بده، اینم مقدمه داره. قبل جلسه با به صدیقه طاهره عرض کنیم خدمت شما رسیدیم، حضرت موسی به خدا عرض کرد انی لما انزلت الی من خیرن فقیر. یه وقتی شما میگه آقا آب ندارم، نون ندارم، گوشت ندارم، بچم مریضه، خودم چی چیم، چشم درد میکنه. ادب حضرت موسی اینه، فقیر وقتی در خونه مولا میاد خوب حرف نزنه، میگه مولا کریمه، وقتی ازش بخوای همون قبض میده. حضرت موسی عرض کرد محضر خدا انی لما انزلت الی، تو هر چی بخوای به من بدی، من فقیر، من فقیر فقیرم، فقیر و خسته به درگاهت آمدم، دیگه چی میخوای بدی من چه میفهمم، تو کریمی، تو رحیمی، تو علیمی. من به انزم این جلو دماغمو نگاه میکنم، اون چیزایی که میخوام خوب نیمم، حالا اب نداره چیزی هم بخواید، ولی توش بگید اونایی که خودت میدونی و بده، این چیزام بزنه ما رسید. ورودی جلسه از چند نفر آدم اذن بگیره، دوتا صلوات بفرسته، چند تا صلوات بفرستیم به نیابت امام زمان سلام الله علیه به مادرش هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یعنی چطور قبل نماز واجب نافله میخونن، آماده میشن، نماز تحیت مسجد میخونن، میگه حرف دنیا نزن، تا بیخ منبر با هم اینجا حرف نزنید، بیرون حرف بزنید، 5 دقیقه قبل از شروع جلسه اینجا ذکر بگو، فرق میکنه، مخصوصا اگه از طرف ولایت باشه، یعنی از طرف خودش آدم حرف نزنه، از طرف مولا بگه علا حبهی یا علا حبها بگه. حالا اینجا رو ببینید، حضرت فرمود امام صادق روحی له الفدا فرمود انما المؤمنون اخوه، مؤمنان برادرن. چه جوری برادرن؟ ما در این حد بلدیم که اگه سر مثلا فرض کنید که ایست شبانه باشه میگیم برادر بزن بغل ببینیم، اینقدر برادری فهمیدیم معمولا تو جامعه، برادری نمیبینیم، در حد اینکه برادر، اینجا قسمت برادرانه، اونجا قسمت خواهران، این آقایان خانوما رو خلاصه تبدیل شده به برادران خواهران، این نه، انما المؤمنون اخوه بنو ابن و امن، از یک پدر و مادرن. چجوریه داداشت از یه پدر و مادر چجوری باید باشی نسبت به او؟ بعد اینجا رو ببینید، و اذا ضرب علی رجل منهم ارقون، اگر مؤمن بفهمه برادر مؤمنش در یک جای دیگری دچار آسیب شده، این شب خوابش نمیبره. اینطوری شما توی جامعه ای که این همون تولی است که داشتیم میگفتیم، جامعه ای که اینجوری نسبت به هم مهربان باشن، اصلا رباخوری نیست، چون اون کوفت خورده رباخور دنبال بیچاره میگرده سرکیسهش کنه، این خلاف جامعه ولایت مداره، یعنی انقدر بقیه بشینن که این بیچاره بشه بره پول نزول کنه، بهش کمک نکنه. تو روایت دیگه امام صادق فرمود اگه برادرت میبینی که رفتاره، قبل از این که او هی این پا اون پا کنه، عرق سرد شرم به صورتش بنشینه، برو مشکلشو هر که وقت میدونی مشکل داره، چرا وای میسی تا بیاد بگه بنو ابن و ام. این یه روایت اومد محضر امام باقر روحی له الفدا، جابر ابن یزید جعفی، این از راویان معارف ولایی اهل بیت، آقا این آدم های مصیبت زده بعضی وقتا گرفته از حالم، چه اینجوری میشیم ما؟ انگار بابام مرده مثلا، ولی خب بابام سالم الحمدلله، چرا اینجوریه؟ ربما حزنت من غیر مصیبت تصیبنی او امر ینزل بی، انگار که مصیبت زدم حالم گرفته از اینم چمه، حتی یعرف ذالک اهلی فی وجهی و صدیقی، تو چهرم میبینن اینو خانواده، مثلا چی شد؟ حضرت فرمود مؤمنین تینتشون از بهشته، یک ریشه دارن، لذا اگر یکی از این ارواح دچار آسیب بشه، ارواح دیگه حالشون گرفته میشه، مگر میگه من نمیشم، و دیگه ضعف ایمانه. السلام علی الحسین، نثار سید و شاده صلوات بفرست. فرمود که حالش خراب میشه. یکی رو ببینید اونایی که ما گفتیم با هم صحبت کردیم، در واقع داشتم من شرح حدیث محضرتون میگفتم. امام صادق باز فرمود المؤمن و اخو المؤمن، مؤمن داداش مؤمنه، عینه و دلیله، چشمشه، جایی بفهمه میخواد یکی بهش آسیب بزنه. چجوری اگه بفهمم زیراب داداشم و یکی میخواد بزنه، پشترش میخواد حرف بزنه، مالشو بالا بکشه، به ناموسش جسارت کنه، جایی فرمود مؤمن برادر مؤمنه، عینه، چشمشه، یعنی اون جایی که اون نمیبینه این میبینه. دلیله، جایی بفهمه خیری ممکنه از این سلب بشه یا ممکنه این وارد شری بشه. جالبه ها، وصفینه، یعنی اگه این کارو نمی کنی باید ببینی مؤمن هستی یا نیستی، ولایت داری یا نداری. لا یخونه، خیانتش نمی کنه، یعنی این بازار، بازار مؤمنان نیست. حالا ممکنه سیاه خیلی آتنشون باشه، ولی بازار مؤمنان نیست، چون غش در معامله خیانت فراونه. اونی که خیانت میکنه مؤمن نیست. لا یظلمه، بهش ظلم نمیکنه. لا یغشه، باش اینطوریه. لا یعده عدتا فیخلفه، وعده نمیده که خلافش بگه، اگه وعده بده عمل میکنه. یکی دیگه شو بخونم که خیلی حیرت انگیزه. از این روایات ده ها داریم که شما میبینید وقتی میخواد بگه، یه وقتی میگه آقا به مال دیگران خیانت نکنید، یه وقتی اینطوری میگه، همین توصیه اخلاقی که همه جا هست، یه وقت میگه نه، اگر میخواد، این دین یک پارچه است، یه پکیجه، اگر میگی ولایتشو دوست دارم، همه اینا تو ولایتشه، برای همین مانودیه بشه این که مانودیه بالولایه. نمیشه انتخاب کرد گز بگم عزاداریشو انتخاب میکنم، حلال خوریشو انتخاب نمیکنم. نمیشه، چیزی نداریم، همش با همه. باز این از امام صادق صلوات الله علیه فرمود المؤمن اخو المؤمن کل جسد الواحد، از اون یکی ها شدیدتر، برادرشه، بلکه اصلا نگار یک تنه. من اگر این حس رو نسبت به شما نداشته باشم، باید برگردم ببینم کجام اشکال پیدا کرده. این اشتکا شیئن منه وجد علم ذلک فی سایر، چطور توی بدن اگر انگشت درد بگیره همه وجود آدمو درد و حس میکنه؟ اگر یه مؤمنی دچار آسیب بشه دیگران به قلقل میفتن. بعد دیگه شما وقت همون روایت من اسب حلا یهتم به امور المسلمین فلیسه مسلمی، ولایت نداری دیگه، اصله رو نداری. اون چیزی رو که معاویه نداشت شما هم نداری. حالا ممکنه اون ظلمای اضافی کرد شما نگم، ولی اصله رو نداری. اصله اینه که یک پارچه است. این اون روز اول عرض کردیم ولایت یک پارچه است، و ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی شعارم نیست، چون شعارش که به درد نمیخوره. بعد اینجوری فرمود حضرت و ارواح هما من روح واحده و ان روح المؤمن لأشد اتصالا، که درست بخوام بخونم میشه لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع شمس به ها. روح مؤمن، خورشید شعاع نورش میرسه به زمین، اصلا این شعاع از اون خورشید قابل انفکاک نیست، درسته؟ قابل انفکاک نیست. روح مؤمن هم با حضرت حق فرمود، حضرت صادق فرمود که این شعاعی که به خورشید متصله، متصله. این متصل ما کجا معنا کردیم؟ تو چه واژه‌ای؟ گفتیم ریشه ولایت چیه؟ قرب. خدا رحمت کنه پدر مادراتون رو، چه زنده چه اونایی که از دنیا رفتن. قرب دیگه، یادتون گفتیم قرب، مثال قاشق فلان. مؤمن اگر ولایتی باشه که رأس همه میشن اهل بیت، که اوج ولایته، میشه اوج قرب، میشه اوج اتصال. لذا اگر کسی به مؤمن جسارت کنه، این نور متصل به خورشیده. این که عرض کردیم یه روزیاتون عرض کردیم جسارت به مؤمن جسارت به حضرت زهراست. همه چیز یک پارچه است. وقت کاملا معلومه جامعه. ببینید در نظام اسلام طاغوتیه، طاغوتیان بعد از پیغمبر هم اونا هم سعی کردن همین کارو بکنن، همین کارو کردن، ولی به جای ولایت چی گذاشتن؟ مثلا قبیله. باید بمیری برا قبیله، جون بدی برا قبیله، ظلم کنی به دیگران به نفع قبیله. یعنی اون ولایت، ببین، چون بالاخره شما باید جامعه رو اداره کنی، یا باید با ولایت جامعه رو اداره کنی، یا با طاغوت باید اداره کنی. مسیر یکیه در واقع، منتها یه جا ولایت، یه جا هم در واقع یه جا ولایت الله و اهل بیت که ادامه اون مسیر ظهورش تو دنیاست، یا ولایت شیطان و ابلیس و طاغوت. شما توی این آیت الکرسی دیدید که میگید یا مؤمن به طاغوت کافر به ایمان، یا مؤمن به خدا و کافر به طاغوت. همزمان ما آدمی که فقط مؤمن یا فقط کافر باشه نداریم، به درد اصلا نمیخوره. هم لا اله هم الا الله، همزمان با هم، که حالا اگه رسیدیم عرض میکنیم اون طرفیش براعته، با هم هم هست، ولایت خالی به درد نمیخوره. همه این ولایت که متعال روش وایسادیم و اگه واقعا یک صدم این ولایتی که با هم گفته و کردیم که از واضحات دینه ها روزه میزار خسته نشه از واضحات دینه اجرا کنیم انصافا جامعه گلستان میشه ها. تازه هنوز این ناقصه، هنوز اصل نیست، هنوز طراحی امام معصوم نیست، اشد علی الکفار هنوز نداره، این رو هم بینه ها میشه تازه. ولی شما ببین چه اتفاقی میفته تو جامعه، چه اتفاقی میفته. یه نمونه برای شما بگم، یکی از بستگان ما از دنیا رفته بود، تازگی ها رفتیم بهشت زهرا، سالگرد یه مادر شهید بود، پسرش که برادر شهید بود مداح بود، سالگردش برای مادرش میخوند، خودش حالا مادرتون رو نگه دار. این بنده خدایی هم که ما داشتیم میوردیم فرزند شهید بود، تو قطعه خانواده شهدا داشتیم میرفتیم. اگر شما نگاهت ولایی نباشه میگی زکیت بیا آقا، فاصله دو تا قبرم با هم 4 تا قبر بود، اصلا جمعیت تشییع کنندگان با اونا اصلا گوریدن تو هم دیگه، هر لحظه امکان داشت مثل خیلی جاها دیگه به چماق کشی کار بکشست، صدا تو صدا قاطی بشه، درسته؟ اینا گفتن آقا صدا نکنید تا قبرم کم رو برنامه دارن، اونم یه رب خوند بعد گفت اسم مدعاتون رسیده، گفتن مدعامون نرسیده، او شروع کرد مدعی کردن، گفت به نیابت به روح این تازه گذشته برس. چرا؟ چون نمیگه، میگه این مادرمه، اونم برادرمه که از دنیا رفت. شما مثلا تو این جامعه، این که مرحوم امام میفرمود اگه انبیا توی شهر جمع بشن نیرو انتظامی و قوه قضاییه اینا نمیخواد هستن، تعدی کسی به کسی نمیکنه، تعدی کسی به کسی نمیکنه، مثل خواب و خیال انگار من دارم تعریف میکنم. نه خیر آقا، اهل بیت ما خواستن، ما این عمل نامحدود 24 30 40 50 60 ساله دنیا رو چجوری میخوایم میلیاردها میلیاردها میلیارد دنیای بی ان عالم دنیا نه عالم بی انتهای ابدیت رو چجوری توازن برقرار کنیم، جز این که نفس به نفس اون باید عبادت باشه. این که تو روایات هست خواب مؤمن عبادته، نماز منافق هم به درد نمیخوره. ولایت امیرالمومنین نداشت، صلات یا زنا فرق نمیکنه، منطق هم این داره، کسی که بی نهایت و اونا که ریاضی خوندن میدونن تو ریاضی مفهومی عدد نیست، این مفهوم به اسم بی نهایت، اگر یکی بی نهایت رو داشته باشه 1000 تا ازش بگیر، 100 میلیارد ازش بگیر، 100 میلیارد ضرب داره، 100 میلیارد به توان 100 میلیارد دوباره به توان، باز هم بی‌نهایته، چیزی ازش کم نمیشه. حالا اگه اون بی‌نهایت نداشته باشه، این 100 میلیارد به هر چی بهش بدی، بازم هیچی نیست، بدهکاره. نه اینی که زنا با نماز یکیه، زنا و نماز یکی نیست. ولی وقتی بی‌نهایت نباشه، اینا دیگه اصلا بی‌نهایت از طرف بگیری میشه منفی بی‌نهایت، دیگه نمازم بخونه. چیزی توش نیست، نمیخواد روایت بگه نمازشون با زناشون یکیه، دزدیشون با نشستن یه جا یکیه، یکی نی، ولی ارزش دیگه نداره. چی به عمل ارزش میده؟ نیت. نمیگن اون که 100 میلیون به حیات امام حسین پول داده خیلی ثواب میبره، این 1000 تومانی هیچی، نیت مهمه، نیت مهم، نیت که ضریب میده، نیت نباشه به درد نمیخوره. این آنچه گذشت بود. بعد رسیدیم به ولایت سیاسی. من عمدن خواستم روزای گذشته هی فرصت نمیشد روایت رو بخونم که بگم اگر شما با این عرضی که من گفتم وارد کتابهای روایی اخلاقی ما هم بشید احساس تعارض نمی کنید. نمیگن حسد نداشته باش. الان شما به خودتون، من دیگه دارم میگم آخه مؤمنی که تولی داره اصلا نوبت به حسد کیف میکنه از این که برادرش به موفقیت رسید، چون باید بهش محبت داشته باش. کبر، از بالا نگاه کردن، از بالا نگاه کردن آقا خیلی خطرناکه. امام سجاد سلام الله علیه کنار توهین‌های اصلی که به سر مطهر سید الشهدا صلوات الله علیه شده که من نمیتونم الان به زبون بیارم، همون 3-4 مورد اصلی، یکی هم این فرمود که اون سر متعر رو پایین پاش گذاشته بودن که اینطوری نگاه کنه. وای به حال مؤمنی که عجب داشته باشه. میشه مگه کسی که گریه میکنه برای این حالت یزید یزیدی باشه؟ چون تمام صفاتی که معلمای اخلاق میخوان بگن و برگردونید میبینید تو آثار ولایت پیدا میکنی: ظلم، حسد، کبر، همش توش هست. عجب یعنی یه چیزی ریشه همه چیزه. برای همین مانودیه بشه این کمانودیه بالولایه. مثلا امام صادق نمیخواست پارتی بازی کنه ولایت که به خودش ربطه رو، که این همه مهمتره. این ریشه همه است. این خون در رگهای بدن اسلام این ولایت. برای همینه که میگه ولایت نداره، کسی که ولایت نداره نصیبی نمیبره. ما نمیخوایم فوش بدیم بگیم کسی که ولایت امیرالمومنین رو نداره طاغوت فلانه. این همه روایات حیرت انگیز که داریم، من انکر واحدا من الائمه فقط کفر. ما آدمای تکفیری نیستیم. داره وصف میکنه، میگه کسی که امیرالمومنین رو قبول نداره هیچ حظی از اون ایمانی که باید بیاره نمیبره. این بت پرستی که همزمان با بت پرستی روزی 500 رکعت هم نماز بخونه، شما میگی حظی از این نمازت نمیبری. برای چی گفته مانودیه بشه این که مانودیه بالولایه؟ چون همه چیز همینه، چون هویت همه اعمال ماست. برای چی حسود نیستی؟ بگه این ذاتن یه آدمیه که به کسی حسودیش نمیشه، این که به درد نمیخوره. و تو خودش پیدا کنه به این که بگه من برادرم موفق بشه، نوکر امیرالمومنین به من بگن یه نوکر امیرالمومنینه. مثلا بعضی وقتا میان میگن یه نوکر امیرالمومنین 500 تا بچه یتیمو داره اداره میکنه. من برای اینکه 500 تا بچه یتیمو اداره میکنه، نه، برای اینکه این نوکر امیرالمومنین همچی توفیق داره کیف میکنه. اصلا اینه که ارزش داره، اینه که ارزش داره. مثلا اونایی که میرن به سگ غذا میدن تو بیابون، میتونه کارش طاغوتی حتی باشه ولی میتونه کارش ولایی باشه. میگه آقا ما در مکتب امام سجاد علیه السلام، مکتب امام مجتبی، دیدیم رو عبای حضرت گربه خوابیده، بلند نکرده گربه را، خواب بیدار نکرده. گاهی ما تو جلساتمون مؤمن خواب بیدار میکنیم. حالا منم آقا دوست ندارم حیوان اذیت کنم. وقتی من امام سجاد رو دوست دارم، همه اعمالش رو دوست دارم. امام سجاد علیه السلام وفی بود، 20 سفر با شتورش رفت حج. یک بار با اینکه این شتوره پوستش دور از منظر شما اونقدر کلفته که این ضربه کوچیکی که بهش میزنن که حکم راهنما فلاشر داره به چپ برو به راست برو، اصلا متوجه نمیشه. اون در حد فلاشر رو مثلا این راهنما بغل اینا حساب میکنه، ولی نوشتن نمیزد امام این قدم. بعد که این از دنیا رفت، یه وقتی آدم رو دفن میکنن، گربه رو دفن میکنن، دفن شطور خیلی کار داره. امام فرمود میخواییم دفنش کنیم. گفتم شطور رو کی دفن کرده؟ فرمودم 20 سفر با این حج رفتم، اینو تو بیابون رها کنم گرگا بخورن این وفا نیست. بعضی وقتا میدونید چی میخوام عرض کنم؟ یعنی مؤمن به حیوانم که کمک کنه تو مسیر ولایت کمک میکنه. میگه امام معصوم نسبت به حیواناتم مهربانه با همه عالم. کار به جایی میرسه که اگر من درست تولی و فهمیده باشم، آرزوی من که میگم من نوعی، آرزوی مردم کاش که این همسایه‌مون بشه. این اصلا ظلمش به ما نمیرسه، دعوا ما نمیکنه، چون هر لحظه عبادت داره میدونه. این اصلا جر و منجر. وای به حال این مشکلات ازدواج. گاهی آدم میره آقا تو این دادگاه خانواده که ما با بعضی از این قاضیاش ارتباط داریم، از طلبه بگیر تا هیئتی فراوون اونجا. آقا تولید ایراد داره. قرآن میفرماد عاشروهن نبل معروف، با زنتون درست رو معاشرت به معروف کنید. این یه ولایت داشته باشه. چطور به شما بگن یه روزی حضرت زهرا با امید و آرزو اومد خانه امیرالمومنین، این ناموس حضرت زهرا با یه امیدی اومده تو خونه شوهر؟ اصلا من میشه آدم، یعنی همه چی. حالا شما بشین برای این مثال پیدا کن، تمام نمیشه اصلا. این تازه یه قسمتشه، تازه یه قسمتشه. اما آقا ولایت سیاسی بودیم، این تکمله ما سبق بود. ولایت سیاسی بودیم عرض کردیم، وقتی شما نسبت به فرد 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 نمیتونی بی تفاوت باشی، میتونم من نسبت به جمع شما بی تفاوت باشم؟ نسبت به جمع مردم میدون خراسون، نسبت به جمع مردم تهران، این ضریبش بیشتر میشه دیگه. وقتی یه دونه برادر مؤمن آسیب ببینه، این یکی تب میکنه، بگن یه شهر دوچار مشکل شده، مثلا میشه این سمت دایورت بره؟ می تولی نداری، تولی نداری، اگه تولی داشته باشی نمیشه، برای یه دونه نمیشه، چجور برای صد هزار نفر میشه؟ نمیشه بی تفاوت نسبت به جامعه باشه. صد نفر دارن خطا میکنن، اونا مجازات خودشونو میشن، من نمیتونم بی تفاوت باشم. غیر از این که حکومت دو تا نکته توش هست، شما اگه دلت برای شیعه میسوزه، یعنی تولی داری، تولی هم اثر عملی اون ولایت اعتقادیه، همه اون حرفایی که تا حالا زدیم، آدم طبیعتا برای خطراتی که جامعه رو تهدید میکنه داشت بسوزه دیگه. مثلا برای سرماخوردگی میسوزه، برای سرطان بیشتر میسوزه دیگه. اگه بدونی میتونی یه کاری کنی سرما نخوره رفیقت، مثلا خوابش برده اینجا تا دو نصف شب سینه زده خیس عرق خوابش برده، رد میشی همینجوری میگه خب کمرش هم لخ شده، پیرانش رفته بالا، خب شد که شد، میگه تولی نداری. یعنی تو منطق تولی روی اینو بپوشونی بر تو واجب اخلاقیه دیگه، اگه ولایت داشته باشی. میگه نمیشه، این سرما میخوره سینه زن امام حسین. بعد حالا نسبت به سرطان گرفتنش بخوای جلوشو بگیری حساس تری تا سرماخوردگیش. حکومت میتونه کاری کنه عالم رو، جامعه رو سرطانی کنه اگه بد عمل کنه، خیلی دیگه ضریبه، احساس مسئولیت آدم میره بالا. یکی از دلایلی که صدیقه طاهره سلام الله علیها بعد از ماجرای فدک خطبه خوند، ما مفصل جای توضیح دادیم، الان در حد 5 دقیقه میخوام بگم، یعنی 5 6 جلسه این حرف داره توش. همیشه میگیم فدک علامت غصبه، این حرف درستیه، فدک اعتراضش برای ولایته، این حرف درستیه، ولی برای خود فدک هم هست، چرا اینو نفی بکنیم؟ حضرت میتونست فردای سقیفه خطبه بخونه، چرا خطبه رو گذاشت بعد از غصب فدک؟ اون که شما شنیدید حرف درستی هم هست، منم با روش حرف زدم جایی که مثلا حضرت میخواد بگه اینا غاصبن فلان، این حرف درستیه، ولی خود مسائل مالی آقا خیلی در اعتقادات مهمه. یه چیزی به شما عرض کنم، اگه نشنیده باشید دچار زلزله میشه فکرتون. هر حکومتی برپا شده، میخوام ببینید چقدر ولایت سیاسی مهمه که تا میشه به صالح برسه. صالح هم نسبی دیگه، معصوم داریم به معصوم، معصوم نیست به اونی که بهتره، دو تا بدن اونی که کمتر بده، یعنی یه کاری کن ضرر رو جلوشو بگیر دیگه. آقا میگه نمیتونیم جلو، این بیمار سرطانیه، کاری نمیشه درمان کنه، میگه میشه یه کار که 2 سال بیشتر زنده بمونه، این کارو میکنی دیگه، ضرر کمتر بشه. انقدر حکومت مهمه که هر حکومتی برپا شده به دینی اهمیت داده، اون دین رشد جدی کرده، وقتی به یه دینی بدبین شده باهاش برخورد کرده، اون دین یا به این رفته یا سقوط کرده. اینی که شما میبینید 4 تا مذهب تو فقه آقایون هست، البته مذاهب دیگه هم هست هنوزش هم، ولی اون رسمی 4 تاست. برید ببینید، برای که هر کدوم سری ماجرای تاریخی یه حکومتی اومده از اون حمایت کرد. اگر امروز جامعه ما اکثریت تشیع داره، ریشه در کجا داره؟ محقق کرکی، یا به قول معروف که میگن کرکی محقق ثانی، در صفویه. ابایی هم نداریم از این حرف. 1400 سال طاغوت تبلیغ میکرده، یه حکومت اومده قدری تشیع و تبلیغ کرده، اصلا زیر و رو شده. شما برید تاریخ ایران رو ببینید، تمام علمای تراز اول اهل سنت ایرانی هست. صحیح بخاری، این با کولرگازینا فرق داره، اهل بخاراست، مال ایران قدیمه. مسلم ابن حجاج نیشابوری، ابن ماجه گلاب بروتون قزوینی، ابو ایوب سجستانی گرگانی، همه همطوره. ابو عیسی ترمذی مال خراسان، نسائی نسا در نزدیک نیشابور، همه ایرانیه. عمده اینا ایرانیه. چی شد یه ناگهان کشور ایران شد کشور تشیع؟ خب ایرانی ها استعداد داشتن، همون موقع استعداد داشتن، چون کتاب های اونم زمخشری مفسر مال نزدیک شیراز، فخر رازی همینطور. شما اخبار بزنی تلویزیون 1, 2, 3, 4, 5 همه یه چیز بگن، من و تو، ما و شما، اونا و اونا، همونو بگن. روزنامه رو بری بخونی همونو بگن. خب همه جا همینو دارن میگن، 1400 سال عالم همه یه چیز میگفتن. خب معلوم همه همونا رو میگفتن. دوره صفویه یه شرایطی پیش اومد، حالا توصیفش کار داره، نمیخوام توصیف همه شرایطشو. این صفویا خودشون شیعه اثناعشری نبودن، علوی بودن، مثل همین علوی های ترکیه و علوی های سوریه و اینا. علوی ها از دین هیچی براشون نمونده جز محبت به امیرالمومنین و براءت از اعضا امیرالمومنین، ولی دیگه تو عمل و اعتقاد و توحید و اینا قاطی پاتی شده، از مسیحیت چیزی گرفتن، یعنی زندگی مخفیانه میکردن، حوزه علمیه نداشتن. کسایی که بیان تئوری دینو بگن نبودن، به مرور به این رفتن دینشون دوچار دستخوش تحریف شده. قرن شیشون به بعد یه آدم صوفی منشی مثلا حاجی بکتاشعلی کی اومده یه کارایی کرده و الان هم توسل میکنه، یا حاجی بکتاشعلی، مثلا ذکر، مثلا همه بلند یک صدا بگید یا حاج بکتاشعلی، حاجت بگید اینطوری. آقا اینا اومدن با یه همیشه اینا تو سریخور بودن از اهل سنت، براعتی هن دیگه، براعتو دارن، چیز دیگه ندارن، تو سریخور بودن. یه فرصت که فراهم شد اومدن ایرانو گرفتن، محبت به امیرالمومنین داشتن. اینی که خدا میگه اذا فسد العالم فسد العالم و مداد العلماء، مدادم آقا منظور خودنویسشون نیست دیگه، یعنی چیشونه؟ جوهر قلمشونه. افضل من دماء الشهدا، جوهر قلم عالم از خون شهید بالاتر. چرا؟ یه عده از علماء مثل محقق ثانی از لبنان جبل عامل حرکت کردن اومدن ایران. آقا رومخ شاه رفتن، شاه اثناعشری شد. شاه که اثناعشری، اینا ریشه صوفی داشتن، شاه که اثناعشری شد چی شد؟ شروع کردن به تبلیغ کردن، صلوات فرستادن روی همه منابر الزامی شد. الان شما نگاه کن، یه نفر بالا دستور داده اخبارگو صدا و سیما بگه با صلوات بر محمد و آل محمد سلام، اللهم صل علی محمد. جا افتاد دیگه، از زور حکومت استفاده که شروع کرد تبلیغ کردن. منبری تا حالا نمیرفت قال از صادق بگه، حالا حکومت اومده تو هر شهر منبری ها، امام جمعه، مسئولان نمایندگی مثلا سلطنت، همه جا منبر میرن خطبه میخونن به نام حیدر کرار، با صلوات بر حیدر کرار، با لعن بر دشمنان. چی شد که ورق برگشت؟ 7-8 ساعت کار داره، ولی کم کم ورق برگشت. اون موقع هم اعتراض میکردن، من یه جایی اینو گفتم، اصفهانی ها بهشون برخورد، خدا انشالله اگه اصفهانی تو جلسه داریم بهش بر نخور، اصفهانی ها خیلی خدمات به تشیع دارن، ولی اون زمان هنوز بخشی از اونا اونجا اعصابشون خورد بود، لجبازی کردن، همه ایران صلوات میفرستادن تو خطبه، اصفهانی ها نمیفرستادن، گروه زیادشون رو همون لجبازی دعوا نمیدونستن دیگه. بعد که شیعه شدن برگشتن علمدار و برچمدار هم هستن، ولی اون موقع میخوام بگم یعنی نشیده بودن این حرفا. حکومت میتونه دین عوض کنه. شما دلت برای یه نفر قرار شد بذاره جامعه، حالا این دین یه دینی باشه که توش طاغوته مخلوط به طاغوته، یا یه دین یا یه حکومتی میخواد علم تشیع و علم حقیقت برداره، چقدر اینجا باید تولی داشت؟ چقدر مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا، این در رساله جهادیه میرزا ابوالقاسم فراهانی جز اولین کتاب‌های چاپسنگی ایران اومده، زمان خود کاشوالغتا چاپ شده، وقتی روس به ایران حمله کرد. حالا شما نگاه کنید با منطق تولیق خودت فتوا میدی تو امور کلی. روس به ایران حمله کرد، طاغوت به کشور اسلامی حمله کرد، حکم چیه؟ جهاد واجبه؟ بله. برای چی؟ برای دفاع از ناموس امیرالمومنین، درسته؟ برای همین شیخ جعفر کاشوالغتا گفت هر کس در این جنگ شرکت کند ملحق به اصحاب سید الشهدا در کربلاست. نمیگه اجر اون اونها، ولی همون مسئله دیگه. اصحاب سید الشهدا سرات الله چیکار کردن؟ ما میگیم بعبی انتون و امی، قبول داری همون کار داره میکنه دیگه. ببین همون منطقه، همه چیز سر جاش قرار میگیره. حالا من ساعت رو نگاه میکنم دیگه، وقتم گذشته، اصلا نمیدونم تشفه بردن یا نه، میخوام سکته نکنه جلسه. ولایت سیاسی چرا اینقدر مهمه؟ چرا اینقدر ما شیعه ها گیر میدیم به این خلافت؟ بعضی ها نمیدونن، بعضیشون هم مردن، میگفتن آقا گیر ندید 1400 سال پیش. من چند دقیقه اضافه میگم که تشریف بیارم بعد وارد روزه بشم که جلسه سکته نکنه. اینم از سر تولی ها، جلسه امام حسین نباید خونک بشه. حالا ما یه 10 دقیقه ور اضافی میزنیم. عرض کنم خدمت شما که چی داشتی میگفتین؟ آره میگه چی کار داری به خلافت گیر میدی؟ 1400 سال پیش علی و فلانی از دنیا رفتن، بی ادبانه میگه مردن. آقا تموم شد رفت. آقا این اعتقاده. خب تو اگه درس نخوندی لابد دست سرت درد میکرده، دستمال بستی درس نخوندی. این ریشه همه عقایده. این بحث دعوایی است که مثلا 383 سال پیش در چنین روزی در فلان منطقه دو نفر با هم دعواشون شد. دعوا شخصی نیست اصلا، دو تا فکره. یکی میرسه به این که یه شاخش این تولی که این چند روز داریم میگیم، یکیش هم میرسه به یه جای دیگه که هنوز هم امروز هست، تفکرات اون بابا رو دارن پیاده میکنن. دعوا سر مثلا اختلاف 1400 سال پیش سر یه جاپارکی دو نفر دعواشون شد. میگه آقا ول کن دیگه. این نیست که مسئله هنوز مال امروز اعتقادیه. چون اینی که چه کسی خلیفه بعد از پیغمبر باشد به نمازمون، نیت نمازمون، شکل نمازمون ربط پیدا میکنه. به روزمون، نیتش از چه زمان نخوری تا چه زمان بخوری رب پیدا میکنه، به حجمون رب پیدا میکنه. مثلا همچین تولی دیگه نداریم. آقا دین خیلی کار سختیه. اگه میخواست خداوند اهل بیت رو حذف کنه، بسم الله الرحمن الرحیم اخلاص داشته باشین. شما خودتون رجوع کنید، بگی انشالله با اخلاص میخوام کار خوب بکنم. تا یه وقت بگی من این کارو بکنم، حضرت زهرا خوشحال میشه. موتور ما از خدا تو ما قرار داده، الحمدلله تشفر. یه صلوات بفرستید من. یا الله سلام علیکم کنم. همه چیمون به هم میرزه دیگه، نه تولی نه نماز. اختلاف سر جا پارک نبوده که. امام حسن علیه السلام سه دفعه همه اموالشو داده اومده بیرون. اینا کریمن. اون جایی که کوتا نمیان، جاییه که مرز حق و باطل قاطی میشه، گم میشه، دیگه نمیشه حق و شناخت. اگه شما میبینی گیر دادن به این موضوع، ولش نکردن، حساس بودن، فرمودن از دجال خطرناکتره کسی که بخواد این مسائلو قاطی پاتی کنه مردم نفهمن. چرا؟ کینه توزن اهل بیت. چون اهل بیت مظهر اسم رحمان و رحیمن. اگه ما گمراه میشیم خب همه چیمون به هم میخوره، لذا وله میکنن. این یه دعوای از تاریخ مصرف گذشته نیست، این اعتقاد زنده است. البته این یکیشه دیگه، براءت و تقیه و انتظار اینام داریم. خب یه چیز دیگه هم حالا که من سر شما رو درد آوردم بگم، این شاید تو ذهنتون باشه، هی سوال کنن. روزه‌ای که امروز من میخوام براتون بخونم یه روزه‌ای که بعضیا انقلت دارن روش، دقت بفرمایید. میگن آقا آب خواستن سید الشهدا علیه السلام خلاف شأن امامت است، قبیح، اینو نگید. بزرگوارم هستن ولی این نظر شما از سر غیرت به امام حسین میگه نگید. این حرف درست نیست، ولی غیرت شما ستودنیه، ولی این حرف درست نیست به چند دلیل. اولا عرف آب خواستن رو، من الان از شما آب به من داد، این عرف اینو خلاف شأن حساب، کلن درخواست لزومن خلاف شأن نیست. سید شاید من نرفت تو میدان فرمود حلم ناصرانی انصرانی خلاف شأنشه، این چه حرفی؟ بله قضا خواستن آدم جای وارد بشه بگه من گرسنه‌ام، این خلاف شأن، خلاف مناعت طبع. آب اینجوری نیست، مخصوصا اون زمان که آب معدنی نمیفروختن همه جا. ما بچه بودیم تو محل فوتبال بازی میکردیم، مثلا فرض کنید که یه دست فروش اون نزدیکای ما بود، تو حیات ما هم یه شیر بود، مثلا بعضی روزا میاد میگفت یه لیوان آب به من بده، نمیگفتیم این گداه، نه بعضیشم بد نبود. آب خواستن خلاف شأن نیست. اولا آیه براتون بخونم، حضرت موسی با اون معلمش که اسمشو معمولا میگیم خضر، رفتن یه دهی، استطعما، بابا استفال این خواستن، طلب کردن، خوردنی خواستن، اونام ندادن. آیت الله جوادی میگه اگر اینا قضا میخواستن این خلاف شأن آدم قضا طلب کنه، لابد آب خواستن. ببین بالاخره یا آب یا غذا دیگه. این استطعما یعنی خوردنی طلب کرده، نمیشه قرآن یعنی چی؟ بعد دیگه عاشق قرآن رو بی زحمت حذف کنید اینجا رو، استطعما خلاف شأن نبیه، نه آقا آب خواستن، آب خواستن قبیح نیست. بالاتر وقتی که شما یه وقت آب برای خودت میخوای، یه وقت اینم همون تولیه، یه وقت آب برای غیر میخوای، یعنی رو میزنی برای غیر، این دیگه اصلا قبیح نیست، اتفاقا مظلومیت. لذا من 5 تا روایت تو این زمینه تو حافظم هست، ولی معمولا همین آب خواستن و روزشو میخونم، چون اتفاقا به مظلومیت نزدیکتره. نقلم داره، بله اگه چیزی نقل نشده بود تو قرون اولی آدم نمیخونه، ولی نقلم داره. پس اینی که هی بخوای کلن آقا هم بیمبالات اضافه کردن به مقتل خوب نیست، هم انگولک کردن، هر دوش بده، نه افراد نه تفرید. ولی اونی که هست مشکل قطعی نداره گیر ندید دیگه، بله اضافه نباید گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. مولای ما وقتی رفت میدان، تا وقتی نیرو داشت، سرباز داشت، وقتی نداش بلند می شد، هم از سر رحمتش، شفقتش بر این مردم، بلکه 2 نفر بیان، هم از این حیث که حجت تمام بشه، صداش که بلند می شد می شود حلم ناصرن ینصرنی، کسی هست مرا یاری کند، حلم معین یعیننی، کسی هست به من کمک کنه. اما وقتی تنها شد، همه شهید شدن، حافظ الخیام قمر بنی هاشم هم شهید شد. یکی از سه ویژگی تخصص حضرت، کار حضرت قمر بنی هاشم، یکیش اینه که حافظ خیام بود. حالا الان میشه گفت که گریه نمی کنید، اونجایی که تو روضه علی اکبر سلام الله علیه سید الشهدا میره صورت و صورت علی اکبر سلام الله علیه میذاره و وامیس مکس میکنه، چون خیالش از خیمه ها راحته، چون عباس هست. وقتی قمر بنی هاشم شهید میشه خیمه ها در خطره. تو زیارت منسوب به امام زمان تو همون ناحیه حضرت میفرماد ای جد بزرگوار، اون لحظاتی که کار انقدر گذشته بود که اگه شمر ملعونم نمیومد، بیان حضرت اینه که دست و پای مبارکت به زمین کشیده می شد، اون لحظات آخر مولا، لحظه آخر، لحظه عروجش، لحظه اتصال مطلقش به حضرت حق، امام زمان می فرمود تدیر و طرفن خفیین الى رحلک و اهلک، اون لحظات آخرم با گوشه چشم خیماتو نگاه می کردی، نگران بودی. آقا وقتی لحظات آخر شد، تنها شد، نگران خیمه هاست، حافظ ندارن، 30,000 وحشی حرامی این طرف، ناموس رسول خدا، لذا ندای حضرت عوض شد، فرمود هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، آیا مدافعی هست از حرم رسول خدا، از حریم مخدرات رسول خدا حفاظت کنه؟ اونا شروع کردن به هو کردن. این مخدرات با ادب خیمه وقتی دیدن سید الشهدا نگران ایناست بیشتر اذیت شدن. ارتفعت اصوات النساء بالبکاء والاویل، گریه زنها بلند شد. آقا وقتی صدای از خانوم ها رو شنید برگشتن اینا رو آرام کنن، دیدن یه آقازاده ای تو دست ایناست، از این دست به اون دست میکنن، نمیدونن دیگه باید چه کارش کنن. چند تا نقل، یکیش اینه. اولا مادرش سلام الله علیها ادب کرد نیومد به سید الشهدا تحویل بده، از خیمه ها بیرون نیومد، هم اینجا از خیمه ها بیرون نیومد هم بعدش. وقتی گریه میخواست بکنه برای سید الشهدا، برای همین مظلومیت و شرم حضرت گریه میکرد. گفتن چرا زیر آفتاب میشینی تو سایه برو. میگفت ان الذی کان نورا یستضاء بهی، اونی که خورشید عالم تاب زندگیم بود، به کربلا قتیل غیر مدفونی. مادرش ادب کرد جلو نیامد، سید الشهدا از حضرت زینب این آقازاده رو گرفت. چند جور نقل، یه نقل اینه، رفت سمت میدان، اون نفس ابیه مظهر مناعت تب، یا رحمت الله الواسعه، صدا زد یا قوم الم ترحمونی، اگر نمیخواید به من رحم کنید، فرحموا هذا الطفل اما ترونه کیف یتلذی عطشا، نمیبینید چجور آرام آرام لبهاشو باز و بسته میکن، دیگه صدا نداره، آبم بدید دیگه کار از کار گذشته. آقا داشت صحبت میکرد تو کربلا، آقا یکی از سختترین روزه ها که من 15 ساله همیشه این جمله رو گفتم، جمله بعدشو نمیتونم بگم. آقا 3-4 بار تو کربلا داشت صحبت میکرد، اتفاقی افتاد از ادامه صحبت منصرف شد. یکیش اینجاست، داشت صحبت میکرد با اینها، یه لحظه دید یه تکانی خورد این آقازاده، خون به صورت حضرت پاشید. من اون جاهای مکشوفه را نمیتونم بیان کنم. نگاه کرد، دید تقریبا سر جدا شده، نمیدونم چه حالی بهش دست داد، دست زیر گلوی مبارک او گرفت، به آسمان پاشید، یه نگاهی کرد، عرض کرد خدایا اگر نصر نازل نمیشه صبر عطا کن، این قوم دنی نمیتونستن این خطابو بشنون. امام صادق به ما فرموده یه جوری قلب امام حسین رو سوزوندن. اینجا هاتفی ندا داد، دعه یا حسین جان دل بکن، فان له مرضعا فی الجنه، همین الان سیراب میشه، مولای ما میخواد برگرده. این اهل حرم امید پیدا کردن، دو بار برای آب خوردن این آقازاده امید پیدا کردن، یه بار عمو رفت، یه بار سید الشهدا منتظرن، مادرش از خیمه ها بیرون نیامد، سید الشهدا روی این که وارد خیمه رباب بشه نداشت، پشت خیمه رفت، زینب سلام الله علیها رو صدا کرد، فرمود خذی یا زینب جان این آقازاده رو بگیر، یه طور که بچه کوچک بغل کردنش کار نداره اگر سالم باشه، ولی با اون وضع سر نگهداریش سخت بود، یه قبر کوچکی کند، تا این آقازاده رو تو قبر گذاشتن قبر غرق خون شد. اینجا چون اسمش هیئت الزهراست، من متوسلم به حضرت زهرا، اینجا یه بابایی از یه مادری خجالت کشید، یه جا مادر سادات بین در و دیوار خیلی نیاز داشت امیرالمومنین رو صدا بزنه، ولی حیا کرد فزه رو صدا کرد، یا فزه